أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در شرط چهارم بود، شرط غنا در وجوب زکات فطره و اینکه فقیر نباشد انسان، مالک قوت سنه خودش باشد. روایاتی که دال بر نفی زکات بر فقیر یا بر کسی که مالک قوت سنه نیست خونده شد، سه دست روایات بود که جمع بین اونها نتیجه همین بود. گفتیم در مقابل این روایاتی هم معارض آمده است، روایات عدیده است. این روایاتی که به عنوان معارضه میشه با آنها استشهاد کرد و استناد کرد. اولین روایت روایت زراره است یا صحیحه زراره است. قال قلت الفقیر الذي يتصدق عليه هل عليه صدقه الفطره؟ فقال نعم يعطي مما يتصدق به عليه. وسائل جلد 9 صفحه 324. سوال کرده همون عنوانی که در روایات نافی آمده بود، فقیری که فقیرم تو ذکر کرده صدقه میگیره، یتصدق علیه، آیا بر اون او هم صدقه واجبه؟ صدقه فطره واجبه؟ با اینکه خودش فقیر است و از راه صدقه گرفتن و زکات گرفتن امرار معاش میکنه. میفرماید امام بله، یعطی مما یتصدق به علیه، همون مالی که به او به عنوان زکات و صدقه داده میشه از همون زکات فطره خودش را یک سائش را به عنوان زکات فطره بدهد. مرحوم صاحب جواهر از این روایت تعبیر به ضعیفه کرده، نها ضعیفتو. روایت از ذر سند معتبره، البته در سند محمد ابن عیسی ابن العبیده، شاید به این جهت ایشون گفته ضعیفه. این محمد ابن عیسی ابن العبید از اجلاء روایت، ولی خب در کلام شیخ صدوق جای آمده است که ایشون مثلا به روایتش عمل نمی کرده، شیخش ضعیفه، که در محل خودش ثابت شده در علم رجال که مقصود از این عدم عمل یا تضعیف شیخ صدوق نفی وثاقت این شخص نبوده، بلکه جهات دیگری بوده که مثلا روایاتش از غالین هم روایت میکرده و امثال اینها. پس روایت از سند معتبره و صحیح هست، ولی دلالتش خب خیلی روشنه برای اینکه کسی که فقیر است و از زکات هم همون عنوانی که در دسته سوم از روایت آمد، من یقبل الزکا یأخذ من الزکاته، این هم بایستی واجب زکات بده علیه الفطره، صدقه الفطره، یعطی مما یتصدق به علیه. ولی خب این مخصوصا با این اطلاق، حتی اگر از خود فطره به او داده شده، فقیر الذی یتصدق علیه، ولو از خود زکات فطره، باز از همون زکات فطره باستی زکات بده، این شاید از نظر فقهی دیگه قائلی هم نداشته باشه که از همون صدقهی که بهش داده میشه لازمه بر او زکات فطره خودش را هم بده. ولذا این روایت را باستی حمل بر استحباب کرد، هم به این جهت، هم به جهت اینکه اون روایات گذشته که می گفت لا هل علی من یأخذ من الزکا یقبل الصدقه، همین عنوان بود، از زکا الفطره جواب میداد امام لا لا، اون صریح در نفیه و این روایت ظاهر در وجوبه، ولذا اون میشه قرینه. تعارض دارن دیگه، تعارض هم به نحو تباینه. یکی از جمعه های عرفی در اینجور جاها حمله بر استحبابه. البته گفته شده که این روایت عبر لسان عبر نیست تا حمل بر استحباب بشه. هل علیه آمده؟ اون گفته لیس علیه، این گفته علیه. اینا مثلا نفی و اثباتن و دیگه حمل بر استحباب جاییست که امر باشه به لسان امر. اگه امری بود یک ترخیص در ترکی بود اون امر را یخمل علی الاستحباب، چون امر استعمال در استحباب هم داره، ظهور در نفی در وجوب داره که این ظهورش در حد مثلا صراحت نیست، به خلاف اینجا که میگه علیه الفطره ظاهره در حکم وضعیه. بعد بعضی ها گفتن خب این یعطی این حکم وضعی در کلام سائله، اما امام گفته نعم یعطی، صیغه به اصطلاح جمله خبریه در مقام انشاء به کار برده، یعطی یعنی اعطه لیعطی، امر به اعطاء، این باز امر قابل حمل بر استحباب. ولی ما قبلا گفتیم که اولا علیه هم ظهور در مناسبه با حکم تکلیفی هم داره، همچنان که با حکم وضعی سازگاره با حکم تکلیفی هم سازگاره، چون علل مکلفه، مثل الله علی الناس حج البیت. علی المال اگر بود مثل روایات زکات مال، فی المال زکاتون فی کل مثلا عشرون فی کل عشرین دینارن مثلا ربع دینار، بله اون ظهور در حکم وضعی داشت. اما این علیه علی المکلفه با حکم تکلیفی هم جوره، این اولا. ثانیا در احکام وضعی هم ما قبلا گفتیم اگر حکم وضعی هم دو قسم داشت، استحبابی داشت و لزومی، مثل باب انفاقات، در باب انفاقات هم استحبابی هست هم لزومی، هم زکات استحبابی هست، صدقه مستحبه هست هم صدقه لزومیه هست، و صدقات مستحبه هم زیاده، علیه صدقت الفطر هم قابل حمل بر استحبابه، اگر در روایات دیگری تصریح شده باشه که واجب نیست. اون روایات چون صریح در نفی وجوبه، این علیه حکم وضعی هم باشه باز یحمل علی الاستحباب. پس بنابراین این روایت باسته هم بر استحباب بشه، هم مقتضای جمع عرفی با اون دسته سوم از روایات اینه، هم این اطلاقه که در این روایت آمده شاید کسی هم غالبش نباشه، مقطوع عدم وجوبش، چرا استحبابش هست. این اگر فقیر باشه میده، اگر فقیر باشه زکاته، چون فقیر زکات فطره هم میتونه بگیره. تفصیل نیست تو روایت، روایت تفصیل نداده، روایت گفته هل علیه الفقیر الذی یتصدق علیه ولو فطره، هل علیه صدقه، خودش هم باستی صدقه فطره خودش را بدهد، با اینکه فقیر است و از همین صدقه فطره داره یا هر صدقه دیگری داره استفاده میکنه. فرماد نه، تفسیر تو این روایت نیست، روایت تفسیر روایت دیگری است. روایت دیگر معتبره زراره است، معتبره دیگر زراره است. قال قلت له اعلا من قبل الزکا زکاتون، کسی که قبول، این روایت هم باز عنوان قبل از زکات درش اومد، مثل اون دسته سوم که میگفت لا اعلا من قبل از زکات، قبل از زکات زکاتون، فقال اما من قبل از زکات المال فان علیه زکات زکات الفطره ولیس علی من یقبل الفطره فطره. صفحه 323. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی به دو سند از زراره نقل میکنه، یک سند درسته، در سند دیگرش اسماعیل ابن سهله که قبلا گذشت که تضعیف شده از طرف شیخ نجاشی در رجال و توثیقی نداره، که در اون سند دوم یه زیاده ای هم داره، اما من قبل زکات المال فان علیه زکات الفطره، بعد زیاده این وسط داره و لیس علیه لما قبله زکاتون، اون مالی را که به عنوان زکات مال گرفته زکات در اون مال نیست، زکات مال مثلا. و لیس علی من یقبل الفطره فطره، این جمله لیس علیه لما قبله زکاتون، این رو اون سند دوم اضافه داره. بالاخره این روایت تفصیل داده، گفته اگر زکات مال، این آقا فقیر است که از زکات مال بهش دادن، فطره بایستی بده، فقیر هم باشه از زکات هم داره استفاده میکنه، ولی زکات ماله نه زکات فطره، بایستی فطره خودش رو بده از اون مال. اما کسی که از فطره زکات فطره میگیره، ولی ایسا علی من یقبل الفطره فطرت، کسی که زکات فطره میگیره فقیری است که از زکات فطره داره استفاده میکنه، اون دیگه برایش زکات نیست. یه این چنین تفسیری تو این روایت هست. وقتی این تفسیر گفته میشه، این روایت هم معارض، نه فقط معارضه با اون دسته سوم از روایت که اونجا گذشت، بلکه شاهد جمعه، یعنی مخصصه، مقیده. چون در حقیقت معناش اینه که ما دو دسته روایت داریم. یه روایت همون دسته سوم بود که میگفت لیس من یأخذ من الزکا، من یقبل الزکا لیس علیه فطره، مطلق بود. حالا چه زکات مال یأخذ، چه زکات فطره یأخذ، لیس علیه زکا الفطره. یک روایت هم روایت صحیحه زراره گذشته است که او میگفت کل من یأخذ، میگفت نعم یعطی به ما یتصدق به، تفصیل نداشت، کلن میگفت هر کی که از فقیر باشه زکات از زکات بگیره، یتصدق علیه الفطره، یعطی به ما یتصدق به علیه. اینم مطلقا میگفت واجبه، چه از زکات فطره بگیره چه از زکات مال بگیره این فقیر، باستی اون فطره رو بده از همون زکاتی که میگیره. اون روایات دسته سوم مطلقا نافی بود، این روایت زراره گذشته مطلقا مثبت بود، این روایت زراره دوم مفصله، تفصیل داده، گفته اگر زکات مال بهش میدن، فقیری است که زکات مال میگیره، واجبه برش فطره رو بده از همون زکات مال. بهش مثلا زکات انعام رو میدن، زکات غلات رو میدن، زکات نقدین رو پول بیش میدن به عنوان زکات نقده، فقیر هم هست ولی باز زکات فطره رو بده. اما اگر نه، فقیری است که از زکات مال گیرش نمیاد، از زکات فطره بهش میدن، اونجا دیگه واجب نیست برش بده. و چون مفصل روایت تفصیل شاهد جمع میشه دیگه، بین دو دسته از روایات، دو روایتی که هر دو، یکی مطلقا اثبات میکنه، یکی مطلقا نفی میکنه، میشه اخص از هر دو، و مفصل بین اون دوتا میشه شاهد جمع. ما اینجوری جمع کنیم، نتیجه این میشه مقتضای صناعت، اینه که اینجوری جمع کنیم، بگیم برای این که زکات فطره بر کسی فقیری که از زکات فطره استفاده میکنه واجب نیست. و این مقصود از روایات زراره گذشته هم هست، از روایات گذشته، از دسته سوم روایات که میگه لا روایت. و کسی که از زکات ابل استفاده میکنه، زکات انعام استفاده میکنه، زکات غلات استفاده میکنه، زکات مال، فقیری است که از اونها زکات میگیره، یجب علیه زکات الفطره. این میشه شاهد جمع بین دو، اون دسته سوم که معارض بود با صحیحه زراره گذشته، چون مفصله، هر کدامی را در حقیقت نسبت به هر کدام اخص از دیگری، پس هر کدام تخصیص میزنه به غیر اون مورد، جمع بین اون دو روایت هم میشه، عمل به این روایت مفصل باستی بشه. اینم معارض دوم، بلکه قرینه جمع بین اون روایت زراره گذشته که مطلقا میگفت یجب تصدق یعطی مبای تصدق، و روایت نافی در دسته سوم که گذشت. این استدلال هم تمام نیست، یعنی این روایت هم در حقیقت قرینه و شاهد جمع نمیتونه باشه، بلکه این روایت هم باستی حمله بر استحباب بشه. چرا؟ چون اولا چین تفسیری رو کسی قائل نیست، یعنی از نظر فقهی کسی قائل به این تفسیر نیست، یا میگن واجب نیست بر کسی که فقیره چه زکات فطره بگیره چه زکات مال، یا میگن واجب هست اگر قادر باشه یا تصد از همون چیزی داره به اندازه شب، ولو یه شب و روزش معونه داره، ما به اندازه یک سال داره بده، حتی از اون زکاتی که گرفته زکات فطره باشه. تفصیل بین فقیری که از این زکات اخذ کرده یا از اون زکات، از زکات مال اخذ کرده، یجب علیه، تجب علیه الفطره، از زکات صدقات فطره اخذ کرده، لا تجب علیه، این تفصیل قائلی نداره و خود عدم قائل مانع از اخذ به این تفصیله و واسه حملش بر استحباب کرد. این اولا، مخصوصا اون سندی که توش اون لیس لما یقبله من زکات المال زکاتون، که نفی زکات مال رو از کسی میکنه که زکات مال میگیره، اون که از نظر فقهی هم در بحث زکات مال ثابت شده، اگه فقیر مثلا به فقیری که معونه سال نداره زکات درهم و دینار دادن، 200 درهم دادن، اتفاقا این 200 درهم موند پیشش، خرج نکرد به هر جهتی، حول برش گذشت، سال برش گذشت، زکات مال داره چون مالک شده به زکات. اون که میگفت لیس من قبل زکات المال زکات مال، اونم قابل قبول نیست، اونم خلاف فتوای شاید اجماعی فقهی است. بنابراین این تفصیل قابل قبول نیست فی نفسه از نظر فقهی، پس حمل بر استحباب باستی بشه. و ثانیاً تخصیص روایات دسته سوم که میگه سألتو امن یأخذ من الزکا هل علیه فطره، امام فرمود لا، اون روایات دسته سوم که صحاح هم درش بود، تخصیص دادن اونا به من یقبل من زکات الفطره بالخصوص، این قابل تخصیص به این نیست، چون کلمه یه زکات اگر نگیم منصرفه به همون زکات مال، من یقبل الزکا، مخصوصا تو روایتی که تعبیر زکات رو مقابل فطره آورده، گفت سهل تو هم من یقبل و یأخد من از زکا علیه فطره، این فطره اسم برده، اون زکات اسم برده، اینجا منصرف به همون زکات ماله، یا اقلا قدر متیقنش زکات ماله. تخصیص دادنش که گفته لا به خصوص کسی که زکات فطره رو میگیره، این در قابل تخصیص نیست، چون این استعمال کلمه زکات در مقابل فطره یا منصرف به زکات مال بالخصوص اصلا شامل خود زکات فطره نیست، یا اگر هم باشه به اطلاقی قدر متیقنش همون اخذ زکات ماله، به طور که نمیشه اون ازش خارج کرد و مخصوصش کرد این لا را به خصوص جایی که زکات فطره میگیره. پس اون روایات قابل این قابلیت این جمع را نداره، این در حقیقت طرح اون روایاته، و چون اونا صریحه در نفیه، این صریح نیست، اثبات رو میکنه این یعطی و امثال این، حمل بر استحباب میشه، اون قرینه میشه برای اینکه مراد از این استحبابه. بنابراین این هم وجه دوم برای این جمع. ممکنه کسی بگه برای اینکه این روایات تفصیل را نمیشه حمل بر استحباب کرد، چون اگر حمل بر استحباب کنید دیگه این تفصیل معنی پیدا نمی‌کنه، اینم قابل حمل بر استحباب نیست، چون استحباب در زکات کسی که زکات فطره هم میگیره مستحبه بده فطره را، اگر مقصود استحباب بود این تفصیل دیگه معنی نداشت، چون استحباب مطلقه، حتی کسی فقیری که از زکات فطره استفاده میکنه مستحبه زکات فطره خودش هم بده از همون مال. پس یعنی چه این تفصیل؟ تفسیر رو نمیتونیم حمله بر استحباب کنیم، اون روایت رو باز یه جوری بکنیم، یا بگیم تعارض و تساقط رو باز رجوع به مثلا اطلاقات وجوب زکات کنیم. این اشکال هم قابل دفعه، و اون این که این روایت ناظر به تفسیر، اگر حمله بر استحباب کردیم اینجوری حمله بر مشروعیت در حقیقت میکنیم، ناظر به مشروعیت، که انا این وقت بگه که از خود زکات، خود مال زکوی که گرفته، خود این مال زکوی اگه زکات مال باشه از این مشروع زکات بده، مستحب به ولو اصل مشروع، اما این زکات اگه خودش زکات فطره باشه این دیگه مشروع نیست، و یا اصلا استحباب نداره از خود این عین مال زکات فطره زکات بده، یا اون مرتبه از استحباب کذایی که مهمه نداره، یه مرتبه خیلی مثلا دیگه زکات نیست، مطلق یک تصدق انفاقه، از باب انفاق استحباب هر انفاقی، که ظاهر روایت هم همینه، این تفصیلی که داره مخاطب بده مخاطب این بگه از زکات، مخصوصا اون روایتی که اون زیاده هم درش بود، زکاتی گرفته میشه برای همون نوع زکات داده نمیشه، ولی برای نوع دیگرش که فطره است داده میشه از عین اون مال زکری که اخذ شده از طرف فقیر، فقیر اخذ کرده. یه این چنین تفسیری از این روایت استفاده میشه که اینا معقوله که امام بخواست اینه بگه، باید بگه از همون جنس به همون مصرف میخوای که این رو گرفتی بخوای بدی از عین همون مال زکوی که اخذ کرده فقیر؟ نه، حالا یا مشروعیت اصلا نداره، یا اگر هم داشته باشه به عنوان زکات دیگه این نیست، به عنوان استحباب انفاق، چون انفاق مطلقا مستحبه از هر مالی. اون تکلیفی که به عنوان زکات دیگه اینجا نیست، اینجور تفصیل میخواد و این تفصیل معقوله ثبوتا و فقهیه. پس بنابراین ناظر به اصل مشروعیت در این به این معنا و قرینه روایاتی که میگه واجب نیست اونجا، ناظر به وجوب اصلا نیست، ناظر به این حیثیته. پس این روایت زراره هم، این دو تا روایت زراره رو که یکیش با سند درش سهل اسماعیل ابن سهل هست، یه زیاده هم درش هست که لیس ما یقبل و زکات، زکات ما، یعنی همون تأکید میکنه اینکه از سنخیت را میگه میخواد نفی کنه که به اون سنخ داده نمیشه، به سنخ دیگه مثلا داده میشه. اینا هم باعث حمله بر یا استحباب بشه یا این معنایی که گفتیم. روایت سوم یا دسته سوم از معارض معتبره اسحاق ابن عماره، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل لا يكون عنده شيء من الفطره الا ما يؤدي عن نفسه وحدها ايعطيه غريبا او ياكله هو وعياله، قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الاخر عن نفسه يترددونها فيكون عنهم جميعا فطره واحده. صفحه 325. این روایت معتبره هم سوال از این کرده که یک کسی نداره به اندازه که هم از خودش زکات فطره بده، هم از ایالش، فرزندانش و خانوادهش، به اندازه فقط خودش یک سا داره که از یک رأس که خودش باشه بتونه بده. لا الرجل لا يكون عنده شيء من الفطره الا ما يؤدي عن نفسه وحدها، از خودش میتونه بده. آیا اینه بده به یک غریبی حالا یا نه اینه خودشو بده به ایالش، چون نداره دیگه، فقیره، خودشو یکله و ایاله، در حقیقت به ایالش تصدق بده. امام در مقام جواب گفته این اینجوری کنه، به عنوان فطره تصدق بده به مثلا فرزندش به عنوان تصدق بده به اون فرزند دیگرش، باز فطره از خودش یا به زنش، او باز بده همینجوری. یترددونها فیکون عنهم جمیعا فطره واحده، قال یعطی بعض عیاله ثم یعطی الاخر عن نفسه، اون که بهش داد اونم از طرف خودش این زکات بده. یترددون هم جو بدن به هم دیگه تراب به نحو ترامی به اصطلاح تا خارج بشه، فیکون عنهم جمیعا فطره واحده، میشه یک فطره از همهشون داده شده. همجوری یه راهی حیله ای امام بهش یاد میده، طریقه ای یاد میده که از همه این رؤوس این زکات و فطره داده بشه، با اینکه یکیه همینجوری به این ترتیب به نحو ترامی از همه انجام بگیره. فیکون عنهم جمیعا فطره واحده، پس معلوم میشه که زکات و فطره بر فقیر هم هست، اینا هم کسی هیچی هم ندارن، همین زکات و فطره که میگیرن همون هم زکات و فطره بدن. این هم میشه دلیل بر مثلا عدم اشتراط فقر، که این روایت هم استدلال بهش تمام نیست به عنوان معارض، چون این روایت اصلا ناظر به وجوب و استحباب و اینها نیست. سوال نکرده از اصل وجوب، فرض کرده که میخواد بده زکات فطره را و داره به اندازه یک زکات داره میتونه، بیشتر از هم نداره، اونم میخواد بده، از خودش بده. امام بهش یک راهی را یاد میده که چگونه این رو از همه رؤوسی که تحت ایال اوس، ایلولت اوس، بتونه انجام بده. یه حیله شرعیه، یه طریقه یادش میده، اینجوری میگه بکن. ناظر به وجوب یا استحباب نیست، ناظر به اصل مشروعیت. و نه بخواد به دیگری بده. نخوا در باب زکات گفته شده که اگه ایالش فقیرن میتونه به اونا بده زکات. گذشت در بحث زکات مال به غریب بده یا به بدتش به عائله خودش. امام در مقام جواب میگه تو اینجوری بکن، حالا که میخوای زکات فطر بدی، حالا به هر جهت، چون واجبه برات یا چون مستحبه، ناظر به اون جهت نیست، مخاط بدی. نه نه عائله، نه خیلی خوب، و عائله یعنی بر عائلش خرج کنه. خیلی خوب، خوب منش هم یعنی بر عائله بده. اما گذشت دیگه در باب زکات مال توسعه بر عیال، این همونه مقصود. و امام این راه رو بهش یاد میده، ناظر به اینکه آیا واجبه بدی یا واجب نیست، اصلا نیست. اولا ظهور در وجوب نداره، ظهور هم اگه ظهورکم مای هم در وجوب پیدا کنه، اون روایات صریح در عدم وجوب، برازا حمله بر استحباب و مشروعیت میشه. اینم این روایت. روایت دیگر روایت خبر الاحمسی، ابوالحسن الاحمسی عن ابي عبد الله عليه السلام قال اد الفطر عن كل حر مملوك فان لم تفعل خفت عليك الفوت. تا میرسه در آخر بگه وهي واجبتون على كل مسلم محتاج او موسر يقدر على الفطره. صفحه 332 میگه این واجب است بر هر مسلمانی که چه محتاج باشه، چه یعنی فقیر باشه، چه غنی باشه، موسر باشه، تا وقتی که قادر بر اداء فطرته، ما زکات فطره به اندازه زکات یک سا داره که بده، واجب برش بده. واجبتن علی کل مسلم محتاج او موسر. این ذیل هم که در این روایت آمده معناش اینه که بر فقیر هم زکات هست، فقط قدرت بر اداء شرطه. همون یعطی مما یتصدق به علی، قادر باز بده. این ذیل هم گفته میشه مثلا معارضه با اون روایات که میگه بر محتاج نیست، بر من یأخذ من صدقت الفطره نیست، من صدقت من الزکاء نیست، معارضه با اون روایات دیگه، چون تصریح داره اگه فقیرم باشه، محتاجم باشه، فقط قادر باشه واجب بده. روایات از نظر سند معتبرشو مرسله ابن طاووس در اقبال نقل کرده، این رو از کتاب عبدالله ابن حماد الانصاری از ابوالحسن الاحمسی که سندش به کتاب عبدالله بن حماد معلوم نیست چیه، معلوم نیست ابن طاووس. علاوه بر اینکه این ابوالحسن الاحمسی هم توثیق نداره در کتب رجال، چند تا روایت هم بیشتر نداره، از معارف نیست که کسی بگه مثلا این وثاقتش اینجوری ثابت کرد. پس از نظر سند روایت قابل یعنی معتبر نیست، مرسل است و احمسی هم توثیق نداره. از نظر دلالت هم باز این روایت باستی حمله برامون استحباب بشه، به واجبتون یعنی مشروعتون، چون وجوب به معنی ثبوت و مشروعیت هم گرفته شده در استعمال شده در روایات زیاد، و این هم باستی به قرینه اون روایات صریحه در نفی نسبت به فقیری که یأخذ من الصدقه، یأخذ من الزکات، یا یقبل الزکات، باستی حمله بر استحباب بشه. روایت دیگر باز روایت زراره است که در تفسیر عیاشی آمده که این سند را متاسفانه ناسخ حذف کرده، و الا شاید این روایت هم صحیحه بود. این فرق میکنه با اون صحیح دو صحیحه که از زراره نقل شد، کمی دلالتش مثلا روشن‌تره. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ولیس عنده غیر ابنه جعفر علیه السلام. از امام باقر نقل میکنه، میگه من خدمت امام باقر بودم، غیر از امام صادق هم کسی نبود در مجلس. بعد میگه تقیه هم نیست این روایت که لیس عنده غیر ابنه، بعد میگه کسی دیگه هم نبود که آدم بگه بخواد امام تقیتن صادر شده ازش این روایت. ان زکات الفطره فقال یؤدیه الرجل عن نفسه، يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير والكبير صاعا من تمر من كل إنسان أو نصف صاع من حنطة وهي الزكاة التي افترضها الله على المؤمنين مع الصلاة. إن جميل. وهي الزكاة التي افترضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم. هم بر فقير قدشته إن زكاة رو هم بر غني، كأنه مقاد إمام بقين فرق در بزكاة مال. زکات مال مال کسی است که نصاب داره، مال داره، این حتی بر فقیر هم هست. الا ان قال قلت و علی الفقیر الذی یتصدق علی، حتی فقیری که صدقه میگیره. قال نعم یعطی مما یتصدق به علی. 340 از وسائل جلد 9. این هم مثل روایت سابقه است، مضافه برای که سندش هم دیگه حذف کرده این ناسخ تفسیر عیاشی و رضا سند هم نداره و شبیه همون روایت است که یعطی مما، روایت اول زراره است، صحیحه اول زراره است که گذشت از روایت معارض، باید حمله بر استحباب یا مشروعیت بشه. روایت آخرین روایت، روایت بازم مرسله علی ابن ابراهیم در تفسیرش، قال قال الصادق علیه السلام فی قوله تعالی حکایتا عن عیسی، عن عیسی ابن مریم و اوصانی به الصلاة و الزکا، قال زکات الرؤوس. امام صادق فرموده این آیهی که آمده اوصانی به الصلاة، این مقصود زکات الرؤوسه نه زکات الاموال، زکات الابدانه، لأن کل الناس ليس لهم اموال. این روایت اوصانی به صلات و زکات ظاهرش اینه که همونجوری که صلات به کل، بر کل واجب صلات وصیت شده، یعنی تشریع شده صلات، زکات هم مثل صلات بر همه است. خود امام بگه این زکات فطره است نه زکات اموال، چون بر همه است. زکات مال فقط بر اموال و همه مردم که زکات مال ندارن تا مثل صلات بر همه اونا واجب باشه زکات. قال زکات الرؤوس لان کل الناس ليس لهم اموال وانما الفطره على الفقير والغني والصغير والكبير. صفحه 323. این هم هم مرسله است، سندش ذکر نکرده علی بن ابراهیم که در سند معتبر نیست، هم باز باشه حمله بر یا استحباب بشه مشروعیت بشه. اخوستان داره نقل میکنه خطابی که در قرآن به عیسی ابن مریمه، اوصانی به الصلاة و الزکات، و یا این که گفته انما الفطرة على الفقیر والغنی. یک احتمال دیگه هم اینجا هست در این تعابیری که آمده على الفقیر والغنی، این که زکات فطره بر رأس غنی بالخصوص نیست، بر رأس فقیر هم هست، ولو در جایی که عیال کسی دیگه باشه. یعنی میخواد بگه زکات فطره بعضی وقتا از، چون زکات بر رأسه، از رأس فقیر هم داده میشه، مثل زکات مال نیست. یعنی من علیه زکا ممکنه فقیر من منه زکا ممکنه فقیر باشه به خلاف من منه زکات المال، من منه زکات الفطره ممکنه فقیر باشه، مثل فقیری که عائله یه غنیست، عائله غنی قرار میگیره، از او باستی بده زکات را. اون غنی ناظر به من منه زکاته، این تعمیم به الفقیر و الغنی و الفلان، یعنی من منه زکات لازم نیست غنی فقیر باشه، اون میتونه غنی هم باشه، اگر ایلولت کسی دیگه قرار بگیره، ضعیف کسی باشه، عیال کسی باشه، که او غنیه باشه زکات رو از این رأس فقیر هم بده، به خلاف زکات المال که زکات همشون در مال، مال کسیست که مثلا مالک اون مالک، به اندازه اون مال مثلا غنی است. این هم یه احتمال که این رو حمله بر این کنیم، روایتی گفته علی الفقیر و الغنی و الصغیر و الکبیر، یعنی من منه الزکات شرط درش نیست که فقیر غنی باشه، نه من علیه الزکا و مکلفون به اداء الزکات شرط نیست که مالک قوت سالشه باشه و غنی باشه و فقیر نباشه. میشه حمله بر اینم کرد، اگه حمله بر استحباب نشه حمله بر این میشه کرد. بنابراین روایات معارض خلاصه اکثرش سند نداره، یکی دو تا سند داره که اونها هم باسته حمله بر استحباب بشه و صحیح همون اشتراط ملک معونه سنه است در تعلق وجوب زکات بر مکلف، که همون مذهب مشهوره و قول اول از اون چهار قولی بود که در متن آمده بود. خب بطلان قول چهارم که منسوب به ابن جنید، این روشن میشه، اون میگه اصلا لازم نیست فقط به اندازه یک سا داشته باشه، مضافاً در معونه سال خودش، معونه روز خودش، که حالا این معونه روز هم در روایتی نیامده بود، اون چه که آمده بود یقدر و علیه بود، یا از همون صدقهی که بهش میدن، ولی اون مال روزش هم باشه باسته صدقه بده، فطره بده، همون رو هم بده اگه به همون اندازه بود. این قید معونه رو دیگه، معونه یوم و لیله کشون گذاشته، این لابد از باب این که خب این اگه گرفته برای همون معونه اون شبش اون روز خودش و عیالش دیگه مثلا محتمل نیست اونجا هم بازدید داده بشه. برازه شرط کرده که زائد بر معونه یوم و لیلش مایو تصدق به یا یک سا داشته باشه برای اندازه زکات فطر داشته باشه او وقت واجب میشه. که حالا این معلوم شد مستندش اگر اون روایات یعطی مایو تصدق به باشه علیه باشه که او اونها حمله بر استحباب شد. من این قول چهارم روشنه که منصوب به ابن جنایده که قول قابل قبول نیست. البته در فتوای عامه شاید این قول باشه. احتیاط حالا احتیاط استحبابی است دیگه، بد نیست احتیاط استحبابی. همون روایتی گفته یتصدق به مما یتصدق به علی میده یعطی مما یتصدق به علی، این را میگیره. و اما قول سوم که میگفت اگر به اندازه نصاب داشته باشه از نصاب زکوی او ما یعادله، مدرک این قول دو چیز ممکنه باشه. یکی روایت مرسله مفیده که از عبدالرحمن بن الحجاج گذشت قبلا به مناسبت شرطیت بلوغ و این حرفا، این مرسله ذکر شد. در اونجا آمده بود تجب الفطرت علی کل من تجب علیه الزکا، من تجب علیه الزکا تجب علیه الفطره. این دیگه منطوق بود، اونجا به مفهومش تمسک میکردیم، اینجا به منطوقش کسی تمسک کنه. داره میگه کل من تجب علیه الزکا تجب علیه الفطره. خب تجب علیه الزکا از نظر غنا و فقر کی؟ کسی که مالک نصاب باشه. من یملک النصاب یجب علیه تجب علیه زکات المال قطعا. حتی اگر قوت سالش هم به اندازه قوت سال که 200 درهم داشته باشه یک سال مونده باشه واجبه برای زکاتش بده، حتی اگر قوت سالش هم نداشته باشه. خب این میشه منطوق این روایت که این شخص که این چنین هست پس زکات فطره هم باستی بده. تجب الفطره علی کل من تجب علیه زکا، این مدرک اون قوله. ولی خب این روایت هم مرسله، قبلا گفته شد مرسله، و از نظر دلالت هم این بخواییم به این روایت عمل کنیم باسته بگیم من یملک نصاب زکوی از مال زکوی. اما اگر کسی اون اندازه نصاب مال زکوی نداشت خب لا تجب علیه زکا، حتی اگر معادلش داشته باشه. که در قول چهارم حمل کردن بر من یملک النصاب او ما یعادله قیمتن، این ما یعادله از کجا؟ این روایت دیگه در نمیاد که اگه معادلش داشت بازم تجب علیه الفطره. این یه توسعه ایست که تو این روایت هم نیست. بنابراین این روایت هم مرسله است هم مضمونش از یک از اون قول چهارم قول سومه. و چون مرسل است قابل اعتماد نیست و گذشت این روایت که یه راه دیگر هم برای این قول سوم ذکر شده و اون این که در روایات زکات مال آمده جعل الله فی اموال الاغنیا مثلا حقا یا از زکات للفقرا، تعبیر کرده اون روایت از کسی که برش زکات واجبه و غنی اغنیا. پس کسی که برش زکات واجبه ولو به اندازه نصاب یکی از اجناس زکوی داشته باشه اغنیا تعبیر شده ازش، غنیه. حالا که غنی باشه پس از او استفاده میشه که غنی اوسع از کسی که یملک قوت سنشه، یا یملک قوت سنش یا اگر مالک قوت سنه نیست ولی مالک نصابی از یکی از نصبها هست، غنی جعل الله فی مالهی حقا للفقراء. پس بنابراین اینم غنیست پس اینم درش برش زکات فطره واجب میشه. چه میدونم دیده یا اینجوری جمع کرده، همون جمع دیگره کرده که اونجا هم گذشت بعضی اینجوری جمع کردن که اون را قید بزنیم به محتاج شدید الاحتیاج. این استدلال دوم هم برای قول سوم تمام نیست، چون اولا اون روایت در مقام بیان این نیست که من یجب علیه الزکات غنیون، در مقام بیان اینه که کسی که غنیست، حالا غنی چیه بیان نکرده، کسی که غنیست در مال او حقی برای فقرا خدا قرار داده. اما غنی کیه؟ اونها در مقام بیان این نیست، در مقام بیان جعل زکات و حق برای فقرا در اموال اغنیا، ولو اغنیانی که مالک قوت سالشون باشه. نگفته کل من وجبت علیه الزکال الفقرا فهو غنی، اگه اینی میگفت میشد به این اطلاق تمسک کرد، اینی که نگفته. مضافت بر این که عنوان غنی هم در موضوع زکات فطره نیامده به این شکل تا بگیم اونجا چون غنی به این معنا استعمال شده، اگر استعمال شده باشه اطلاق شده بر کسی که یملک مثلا نصاب غنا، اینجا هم غنی جاسن کلمه غنی نیامده بوده، گفته کسی که نداره قوت سالش را یقبل من الزکا لا یجب علیه زکا، عنوان غنی نیامده تا بتونیم از اون توسعه اونجا این را هم حمل کنیم بر اون معنا. پس مبنای قول سوم هم نه تمام نیست و روشنه، مبنایی نداره. امر دائره بین دو قول اول و دومه. قول اول اینکه مالک قوت سالش باشه و اگر دینی داره مالک دینش هم معادل دینم باشه. قول دوم میگفت نه مالک قوت سالش باشه کافیه. مبنای قول دوم که اگه مدیونم باشه نداشته باشه معادل اون دینشه، بازم چون مالک قوت سالشه معونه سالشه به استثنای دین این با وجب برش زکات فطره، مبناش اینه که گفته شده این غنیه، چون کسی که قوت سال را داره دیون هم داشته باشه، خیلی اموال دیون اینجوری هم دارن، حال هم هست نمیدن مثلا این دیون را، ولی در این حال چون مالک مایحتاج سالشون هستن گفت عرفن اینا گفته میشه غنی، اینا فقیر نیستن تا نمیتونن مثلا زکات بگیرن، نمیتونن نه عنوان فقیر برشون صادق و عرفن، اینا واجب برشون زکات، مشمول اون اطلاقات هستن و این روایات مثلا منصرفه از کسی که این چنین هست. در حقیقت این مبنای قول سومه که بعضی از بزرگان این رو اختیار کردن، حالا یا احتیاطن یا فتوا دادن، که برخی هم قول اول رو گفتیم تخصیص دادن به اونجایی که دینی که داره دین حال واجب الوفایی باشه. ما قبلا در بحث زکات مال گفتیم که در به همین مناسبت در یه مسئله که اداء دین حالی که بایستی پرداخت کنه واجبه، لازمه پرداخت کنه، اون مطالبه میکنه دائن، این واقعا از معوناته و ضمن معونات این واجبات مالی حاله، و همجوری که انفاق بر اولادش از واجبات زمین معونش حساب میشه، اینم از معونه ها حساب میشه عرفن، و رضا اگر کسی اون رو نداشته باشه بازم فقیره، به اندازه قوت سال فقط خورد و خوراکش در سال داره و این رو نداره و دینم داره دینش حاله، میشه زکات بگیره، نه به عنوان قاربین، به عنوان فقیر اونجا گفته شد میشه زکات بگیره چون این معونه سالش نداره همش را، یکی از معوناتش ادای این واجبات مالیه. طبق اون تحلیل حق با مرحوم سید میشه، البته با اون حاشیه‌ای که اکثرا زدن که باز این دین حال باشه، گفتیم شاید هم مقصود سیدم همین باشه از دیونش، ما یا عادل دین دین حال نه مطلق دین، و ادعای این که این روایات یقبل الزکا الرجل یقبل الزکا یا مثلا یأخذ من الزکا منصرف از کسی که قوت سالش رو داره ولی دین داره، این انصراف هم وجهی نداره. بالاخره کسی که یقبل الزکا ممکنه برای اداء دین حالش یقبل الزکا، یا از قوت سالش میده به دینش باز برای قوتش ما یقبل الزکا، این انصراف در عنوان یقبل الزکا به خصوص کسی که مالک قوت اکل و شرب و امثال ایناش هست وجهی نداره. همه معوناتی که داخل در جواز اخذ زکات برای اونها مشمول اطلاق من یقبل و زکات هست. پس بنابراین قول اول که قول مرحوم ماتنه با اون حاشیه‌ای که دیگران زدن گفتن اون دین بایستی حال باشه، واجب الادا باشه، مطالب باشه، این ظاهرا اقواست. صلی الله علی محمد و آله.